iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی، به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت یکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. من دکتر محمد حسن قدیری عبیانه هستم. فوق لیسانس معماری از فلورانس ایتالیا دارم و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی. 18 سالم بود که 7 سال قبل از انقلاب، سال 1351، برای تحصیل در رشته معماری به فلورانس ایتالیا رفتم. 20 سالگی انجمن اسلامی تأسیس کردم و به هر حال تا حالا کارو پیش بردیم. اما نگاه من از همون ابتدا این بود که نگاهم به ایتالیا و سایر کشورها و وضعیت کشور خودمون، اگر چیز خوبی در کشورهای دیگه هست اونو برای ملت خودمون هم بخوایم. سعی کردم تجربیات اونا رو استفاده کنم، اما با تقلید مخالف بودم. گفتم اگر چیز خوبی هست بتونیم اونو از چیزهای بدش تفکیک کنیم، خوباشو بیاریم با محیط خودمون انطباق بدیم. بیش از 50 تا کشور رو دیدم، تقریبا تمام ایران سفر کردم، از مرغداری و دامداری دیدم تا موشک سازی و هسته‌ای و هواپیماسازی و غیره اینها. بنابراین نسبت به مسائل کشور هم آشنا هستم. سال 89 مقام معظم رهبری سخنرانی داشتن. این سخنرانی باعث شد من همت کنم و کتابی رو تحت عنوان سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی بنویسم که حالا زیر تیترش هست از خود تحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینی. البته این کتاب سال 93 چاپ شده. ایشون فرمودند که فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان رایج و فراگیر برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است و باید محورهای اصلی این سیاست‌ها با استدلال صحیح و منطقی برای مردم بیان شوند تا به تدریج در بخش‌های مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. گفتمان سازی در خصوص اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یک گفتمان عمومی بسیاری از مشکلات را برطرف و کارها را تسهیل خواهد کرد. این انگیزه ای شد که من بیام بشینم و حسابی روی این قضیه کار بکنم از ابعاد مختلف. خب من تو مبحث دکترای مدیریت استراتژیک یا بحث مدیریت استراتژیک این گونه است: شما باید وضع موجود رو خوب بشناسی، وضع مطلوب رو مطابق با واقعیات تنظیم بکنی، مشخص بکنی، راه‌های رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب رو پیدا بکنی. به هر کدوم از این راه‌ها میگن یک استراتژی، و بین این استراتژی‌ها بهترینش رو انتخاب کنید. مثلا شما فرض کنید که اگر ما بخوایم از تهران عازم مشهد بشیم، راه‌های مختلفی وجود داره. میتونیم با هواپیما بریم، میتونیم با قطار بریم، با اتوبوس بریم، ماشین شخصی بریم، پیاده بریم، با دوچرخه بریم. راه‌های مختلفی وجود داره. باید ببینیم که کدوم یک به صرف است، کدوم یک مقدوره. اون رو انتخاب کنیم و پیش ببریم. من در این کتاب هم از جنبه‌های مختلف موضوع رو بررسی کردم، چون تو بحث مدیریت استراتژیک باید محیط رو هم خوب شناخت، حوادث احتمالی رو هم بررسی کرد، اتفاقاتی که ممکنه پیش بیاد اونم ببینید از ابعاد مختلف، و اون وقت استراتژی بدید. حالا ما در دادن استراتژی میتونیم بگیم استراتژی جهانی، استراتژی برای کشورمون، استراتژی مثلا در زمینه مسکن، اقتصاد، حتی میتونیم بگیم استراتژی یک شهر، یک شهرداری، استراتژی یک شرکت، استراتژی یک فرد. من برای زندگیم و آیندم چه استراتژی دارم؟ نقطه موجود رو باید بشناسیم و نقطه مطلوب رو و شدنی البته در آینده در نظر بگیریم و استراتژی بدیم و این کار اینجا کردم. خب این فرمایش مقام معظم و رهبری باز شد این کتاب رو من بنویسم. سال 93 منتشر شد و این الان تو بازار هم نیست، تموم شده و چندین فصل داره در زمینه‌های مختلف. فصل اولش رو برای شما تو این جلسه میخونیم و اون این هست که عرضم به حضور شما که توطئه های خارجی. خب ما الان اینجا هستیم، این مشکلاتی که داریم، این وضعیتی که داریم، چقدرش خارجی ها درش دخیل بودن؟ توطئه های خارجی چی بوده؟ خب ما یک کشور غنی هستیم، استعمارگران میخواستن ثروت ما رو غارت بکنن، میخواستن ما وابسته به اونها باشیم. چه کارهایی کردن؟ توی فصل توطئه های خارجی من به برخی از این توطئه ها اشاره کردم. ببینید شما در جنگ تن به تن وقتی آموزش میدن میگن اگه طرفت اسلحه داشت، قمه داشت، چماق داشت، چاقو داشت، چطوری میتونی اونو خلع سلاحش بکنی و از اون وسیله علیه خودش استفاده بکنی؟ این تو اقتصاد هم هست. ما نفت داریم، گاز داریم، استعمارگران به نفت ما نیاز دارند، هم به عنوان مواد انرژیزا سوخت، هم به عنوان ماده اولیه. خب چون ما نفت داریم اونا هم نیاز دارند، پس این یه اهرمیست دست ما، این اهرم باید در دست ما خارج کنه، باید یه کاری کنن نفت ما بشه یه اهرمی در دست اونها، که الان هم میبینید شده. یعنی به جای اینکه ما اونها رو تحریم کنیم و بگیم آقا حالا که شما این کارو میکنید ما نفت رو بهتون تحریم میکنیم، اونها هم تحریم میکنن، میگن نفتتون رو نمیخریم و یا نمیذاریم بفروشید یا نمیذاریم دیگران بخرند و اون وقت به ما فشار خیلی زیادی وارد میشه. چی شد اینطوری شد؟ چی کار کردن برای اینکه به اینجا برسن؟ عرضم به حضور شما که برای اینکه به اینجا برسن استعمارگران این سیاست رو پیش گرفتن، ما باید وابسته به فروش نفت خام باشیم، هم دولت هامون هم مردممون، زندگی روزمرمون. خب برای اینکه ما وابسته به فروش نفت خام باشیم باید زندگی ما با فروش نفت خام تامین بشه. یه شعاری هم الان بعضی ها میدن، میگن آقا مثلا نفت سر سفره ما چرا نمیاد؟ یعنی این باور در ما ایجاد شده که باید نفت بیاد سر سفره ما. برای این کار اومدن گفتن که اقتصاد این کشور باید به فروش نفت بستگی داشته باشه، بودجه دولت، معیشت مردم. برای اینکه این کار اتفاق بیفته باید یه کاری کنن که ایران تولید ثروت نداشته باشه، غیر از حالا همین نفتی که هست. تولید ثروت که نداشته باشه وابسته میشه به نفت. برای اینکه ما تولید ثروت نداشته باشیم باید کار نکنیم، برای اینکه کار نکنیم باید فرهنگ کار ما رو خراب کنن و این کار رو کردن و ما فرهنگ کارمون، من میتونم بگم خیلی نقاط منفی درش هست. مثلا کار کردن در اسلام عزت است، از قول حضرت علی علیه السلام بهترین تفریح کار است. اما تقریبا میتونم بگم فیلم سینمایی و سریالی نیست که در اون از کار کردن با عبارات سخیفی مثل سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی اسم نبرن. اصطلاحاتی هم درست شده، کار مال تراکتوره، با خوب کار کردن به جایی نمیشه رسید. و من دیدم حتی فیلم های خارجی مثلا وقتی دوبله میشه، اگه تو فیلم خارجی گفتن که امروز کلی کار کردم، دوبلش میکنم به فارسی که مثلا امروز کلی سگدو زدم، ایرانیش میکنن، اونم ایرانی فرهنگ رایج. قدیم ها به هم میرسیدن میگفتن خدا قوت، یعنی خدا باید قوت بده بیشتر کار کنی. الان بعد از دو روز تعطیلی طرف میاد سر کار بهش میگن خسته نباشی. به هر حال فرهنگ کار ما خراب است. امام علی علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است. باور ما ایرانی ها اینه که بهترین کار تفریح است. اینو ما باید درستش بکنیم. استعمار اینو از ما گرفت، تو فرهنگ ما رایج کرد. مثلا یکی از راه ها اینه که شانس رو به عنوان عامل موفقیت ارائه بدن یا ترویج بکنن. آقا شانس نیاوردیم، اگه شانس با من بود یا من شانس رو بردم، فلانی شانس رو برد، زندگیش تغییر کرد، با شانس تغییر میکنه، نه با کار و تلاش. بالاخره ما شدیم یه ملت کمکار. الان میگن ساعت مفید کاری در ادارات دولتی متوسط 22 دقیقه است، در کل کشور 2 ساعته. شما اگه اینو با ژاپن مقایسه کنید که کار مفید، ساعت کار مفید هم غیر از ساعت کاره. ساعت کار مفید در ژاپن روزی 8 ساعته، کره جنوبی روزی 9.5 ساعته. یعنی یک کره جنوبی به اندازه 26 تا ایرانی، کارمند ایرانی البته، کار میکنه و بیش از 4 برابر متوسط ساعت مفید کاری در بین همه رشته ها و همه بخش ها یک کره جنوبی کار میکنه. اونایی که میگن چی شد کره جنوبی و ما با هم خودروسازی رو شروع کردیم، او کجاست و ما کجا هستیم، برمیگرده به یکی از عوامل مهمش، به ساعت مفید کاری. پس تو این توطئه‌ای که استعمار کرده بود این بود که ما نباید تولید ثروت داشته باشیم. دولتمون برای مخارجش باید وابسته باشه، مردممون هم باید معیشتشون وابسته به نفت باشه. و این اتفاق افتاد. اما این کافی نیست. بالاخره وقتی ما نفت میفروشیم، چه به قیمت پایین چه قیمت درست یا بالا، این یه درآمده برای دولت ما. این رو نباید بذارن که ما تو تولید و عمران و آبادانی هزینه کنیم. باید این رو از دستمون خارج کنن که ما اون وابستگی حفظ بشه. برای اینکه ما وابسته به فروش نفت بمونیم و این پول رو تو جاهای درست هزینه نکنیم، باید اینو تو مصرف کالاهای مصرف شدنی و مستهلک شدنی از دست بدیم. لذا در کنار ترویج فرهنگ ضعیف کار، فرهنگ مصرف و اسراف رو در بین ما ترویج کردن. ما باید هرچی درآمد داریم خرج اتینا بکنیم، به اصطلاح پولمون یه جاهای زیادی هدر بدیم، که شما الان خیلی جاها رو نگاه بکنید اتفاق داره میفته. پولمون رو صرف جاهایی میکنیم که واقعا نیاز نیست برای زندگی. خب ما مصرفگرا بار اومدیم، اما نباید کالاهای مصرفی کشور خودمونم حتی مصرف بکنیم. این پول، این پترودلارها به اصطلاح، باید برگرده به کشورهای خارجی، همون کشور استعمارگر. برای اینکه برگرده به کشور خارجی، باید تو ما انگیزه ایجاد بکنن ما بریم کالاهای اونا رو مصرف کنیم. برای اینکه کالاهای اونا رو مصرف کنیم، باید به ما بباورونند که مصرف کالای خارجی نشانه تشخص اجتماعی است. متاسفانه الانم تو جامعه ما همینه. مثلا جهیزیه‌ای بهتره که تعداد کالای خارجیش بیشتر باشه، یا پوز میدن به اینکه آقا ما مثلا یخچالمون مال خارجی، پیرنمون، کفشمون، کتمون برند فلان شرکت خارجیه. اینطوری دلارهای ما از دستمون خارج میشه، میره دست اونها و ما مصرف کننده و در نتیجه وابسته به فروش نفت باقی میمونیم. که این اتفاق تو کشور ما افتاده. این که میبینیم استعمار میاد حکامی رو مثل رضا خان و محمد رضا پهلوی و اینا و سایر کشورها، توی کشور عربی شما میبینید، تو جهان سوم میبینید، تحمیل میکنند به هر طریق ممکن برای پیش بردن همین سیاست هاست. مثلا هویدا گفته بود که هر ایرانی باید یه پیکان داشته باشد، پیکانی که مونتاژ خارج از کشوره، از انگلیس قطعات یدکی بیاد، ما اینجا پیکان سوار شیم، 10 سال 15 سال بعدم این مسلک رو در دستمون خارج شده. حالا یه موقع اصلا مثلا میگفتن آقا تراکتور میاریم، نمیدونم بولدوزر میاریم، اینا باش میشه کار کرد، ولی نه، باید یه پیکان سواری. تازه اون موقع خیلی هم نمیتونستم بخرم. ولی این شعارها در راستای همون سیاست استعمار هست و ما این گرفتاری رو داریم. یعنی هم فرهنگ کارمون ضعیفه، و هم جزء مصرف ها هستیم. ما الان تحریمیم توسط دشمن، یعنی کالاهایی که خودمونم تولید بکنیم بخوایم صادر کنیم به خارج از کشور، دوتا مانع بزرگ وجود داره. یکی این که آمریکا و حالا استعمار و اروپا و اینها اعمال نفوذ کردن، جلوی صادرات کالاهای ما رو گرفتن. چون اگر هرچی صادرات کالای ما بیشتر باشه، یعنی ما میتونیم تولید کنیم برای بازارهای بین‌المللی، در نتیجه سرمایه گذاری به نفعمون میشه، در نتیجه میشه کارخانجات بیشتری و تولید بیشتری را انداخت با توجه به اینکه مشتری داره، و بعد در نتیجه سرمایه گذاری ایجاد میشه، اشتغال ایجاد میشه، کسب درآمد میشه، با این درآمد میشه سرمایه گذاری جدید کرد. پس سعی کردن راه صادرات کالاهای ما رو به خارج از کشور ببندن. مانع دوم اینه که برفرض که ما بتونیم یه جنسی رو صادر کنیم، مشکل بانکی هم برای ما ایجاد کردن، نمیتونیم پول بفرستیم، نمیتونیم پول بگیریم. اینا جزء موانع ماست. اما ما یه جمعیت 85 میلیونی داریم، یه بازار 85 میلیونی هست. این 85 میلیون خیلی تعداد خوبیه، اما متاسفانه باید بگم ما علاوه بر تحریم خارجی دچار خود تحریمی هم شدیم. خود تحریمی یعنی چی؟ یعنی ما خودمون رو، کالاهای خودمون رو تحریم بکنیم. چطوری تحریم بکنیم؟ که نخریم، کالاهای خارجی رو به کالاهای ایرانی ترجیح بدیم به هر بهانه‌ای. آقا بهتره، کیفیتش بهتره، با دوامتره، قیمتش ارزونتره، هر چی. کشورهایی که ما رو تحریم کردن، ما بریم جنساشون رو تو ایران بخریم، پولمون رو خرج اونها بکنیم. من اسمش رو گوشم خود تحریمی، خودمون تحریم کردیم. حالا شما فرض کنید یه کارخونه ای را بیفته، تجهیز بشه، استخدام کنه، تولید کنه، جنسی که تولید میکنه مردم خودمون نخرن، صادرم که نمیتونیم بکنیم، بنابراین این سرمایه گذاری عملا از دست میره و اون کارخانه ورشکست میشه یا تعطیل میشه، کم نداریم از این کارخانه جات. این چطوری حاصل شده؟ این که ما جنس خارجی رو به هر بهانه ای ترجیح بدیم. خب حالا من مصادیق این حرفایی که زدم رو برای شما میارم. اینهایی که گفتم سیاست‌های مشترک غربی‌ها بوده. حالا توده سازمان سیا برای ترویج اعتقاد به شانس رو من براتون بیارم. آقای محمد حسن هیکل یه نویسنده معروف مصری است، نمیدونم هنوزم زنده است یا نه، ولی خیلی آدم قوی هست از نظر رسانه‌ای در جهان مطرحه. مثلا اگه یه رسانه‌ای بخواد باشه یه ساعت مسابقه بکنه، 30,000-40,000 باید بهش بده تا این وقت بده باش مسابقه کنه. این یه زمانی وزیر تبلیغات جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر بود و آدم بسیار قوی. یه کتابی نوشته تحت عنوان میان مطبوعات و سیاست، که این کتاب به فارسی هم ترجمه و سالها پیش منتشر شده. تو این کتاب چی میگه؟ اشاره میکنه به مصوبه ای از کنگره آمریکا سال 1974. الان ما 2023 هستیم، یعنی 50 سال پیش. عرضم به حضور شما که تو اون مصوبه، که البته این مصوبات قبلی هم داشتن، که به ریاست سناتور چرچ تشکیل شده بود و مأمور سازمان CIA هم بوده، اشاره میکنه به یه سیاست. میگه در اون مصوبه، در اون به اصطلاح اون چی که تصویب شد، مقرر شد بودجه هایی رو در اختیار سازمان ها، حالا وزارت خارجه، سازمان CIA و جای دیگه قرار بدن برای ترویج ارزش های مورد نظر آمریکا در جهان. حالا مال مصر رو اینجا بهش اشاره میکنه، نمیگه ترویج ارزش های آمریکایی، میگه ارزش های مورد نظر آمریکا. مثلا ارزش آمریکایی، شما میبینید رئیس جمهور آمریکا که هر سال یه نطق رسمی داره، تو اونجا از مردم آمریکا اینگونه یاد میکنه که مردم آمریکا اهل کار و تلاش هستن و به این افتخار میکنه. اما اینکه مردم دنیا کار بکنن جزء ارزش های آمریکاییه، جز ارزش‌هایی نیست که آمریکا بخواد اونو ترویج کنه. لذا میگه ارزش‌های مورد نظر آمریکا. ارزش مورد نظر آمریکا برای جهان سوم، برای جهان اسلام، برای کشور نفخیز مثل ایران این هست که مردم کار نکنند، کار کردن به عنوان یک ارزش محسوب نشه. خب نمیتونن به مردم بگن آقا شما پیشرفت نکنید، پیشرفت چیز بدیه. خب ذات انسان پیشرفت رو میخواد. میان میگن راه رسیدن به پیشرفت اینه که ما به شما میگیم. یکیش اینه که شانس رو به عنوان عامل موفقیت ترویج بکنن. حالا اینجا میگه که راجع به مصر میگه روزنامه ریچرز دایجست بعدن با عنوان المختار به زبان عربی منتشر میشه. این در فهرست مجلاتی شد قرار گرفته بود که سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا به انتشار اون کمک میکرد و به سردبیری فؤاد مصروف این اجازه میشد. یه مؤسسه مثل مؤسسه اطلاعات، مثل مؤسسه کیهان که چندین نشریه دارن و بودجه در اختیار اینها میذاشتن برای ترویج ارزش‌های مورد نظر آمریکا. حالا اینجا تو همین کتاب اشاره میکنه که یکی از ارزش‌های مورد نظر آمریکا، دو تا رو اشاره میکنه که من به دو تا اشاره میکنم، موفقیت بستگی به شانس دارد و بر حسب اتفاق به دست میاد. چرا آمریکا باید بیاد به ما بگه موفقیت شانسیه و اتفاقی هم به دست میاد؟ یعنی حتی برای پیدا کردن شانس هم تلاش نباید بکنیم، اتفاقیه، خودش میاد در میزنه. که حالا فیلم‌های سینمایی که قبل از انقلاب میساختن و متاسفانه الان هم میسازن پر است از این نقش شانس و اصطلاحاتی که در این رابطه تو جامعه وجود داره. و دومش اینه که عدالت اجتماعی مرهون کرم کسانی است که حاضر به دادن اعانه و نیکوکاری باشند. شما نباید دنبال این باشید که یک نظام عادلانه برقرار بکنید. این عدالت مرهون کرم افراد داراست. حالا مثلا یه نفر پول داره، بد جنسه، یکی پول داره خوش جنسه، این پول کمک میکنه به دیگران. حالا من با بند اولش کار دارم، ترویج اعتقاد به شانس به عنوان عامل موفقیت. که یک فکر کنه موفقیت شانسیه برای کسب موفقیت تلاش نمیکنه، کار نمیکنه. خیلی مهمه این مسئله. ما دست کم نباید بگیریم. یه ضرب المثل فرانسوی هست، اینا بحث برای خودشونه، میگن کسی که به شانس، به امید شانس زندگی میکنه این سالهاست که مرده. و چقدر این فرهنگ شانس تو فیلمای ما هست. حالا مثلا قبل از انقلاب طرف فیلم شانسش گل میکرد، یه پولی پیدا میکرد، با اون پول خوشبخت میشد. حالا بعد از انقلاب چی میشه؟ مثلا طرف یه پولی پیدا میکنه، میره اینو به صاحبش میده، صاحبه خوشحال میشه، یه پولی میده به این آدم، این با اون پولی که گرفته مثلا خوشبخت میشه. فیلمای ما که هست کارگر و کسانی که اهل کارن و اینا رو بدبخت نشون میده. ولی تو فرهنگ ما اینطوری، اونایی که از زیر کار در میرن زرنگن، نه اینکه خائنن. زرنگی میدونن خیلی از زیر کار در رفتن رو. خب این چرا آمریکایی‌ها دنبال این هستن؟ این خیلی مسئله مهمی است که ما باید در نظر بگیریم و سعی کنیم که تو ترویج فرهنگ اسلامی گرفتار این باورها نباشیم. من بعضی موقع با این نویسنده ها و کارگردان ها صحبت میکنم، اینطوری نیست. اجناس داخلی رو مرتب تحقیر میکنیم. شما مثلا در آلمان مؤسسه بنز سالیانه مبالغ کلانی رو میده به شبکه‌های خبری، بخش اخبارش. چرا؟ برای اینکه اگر ماشین بنز تصادف کرد، که حالا اونجا بعضی ما تصادف میشه 30-40 تا ماشین هم به هم میخورن، مارک بنز رو نشون ندن. لذا وقتی فیلم برداری میخوام بکنن از تصادف، یه طوری میگیرن ما آرم بنز مشخص نباشه، مشخص نشه که این ماشینی که درب و داغون شده بنزه، یا از هوا از یه فاصله میگیرن که مشخص نباشه. چرا؟ این اعتبار بنز سر جاش بمونه. اون وقت فیلمی نیست تو ایران ساخته بشه، ماشینای تولید خودمون رو در حالی که خراب شدن راه نمیرن، طرف داره وایساده میگه این لگن نمیدونم چی، ماشینای خودمون رو تحقیر میکنیم، ماشینای خارجی رو تبلیغ میکنیم. یادم میاد یکی از این بانک‌ها جایزه گذاشته بود، میگه آقا جایزه شما یه بنز. هی این بنز رو نشون میداد، چند برابر پول بنز این پول تبلیغ همین آگهیشو داده بود. این تبلیغ برای بنز هم هست دیگه. به هر حال ما تا میتونیم تحقیر میکنیم کالای خودمون رو. مثلا جایزه میدن، جایزه خارجی، میگن به خدا جایزش خارجیه، یعنی تبلیغ جنس خارجی دیگه. من حتی یه جایی دیدم مسابقات قرآن گذاشتن، جایزش چیه؟ اقلام خارجیه. نباید اینطوری باشه. ما این همه محصولات داریم که میتونه به عنوان جایزه داده بشه. خب این مال آمریکا، اونم از اون زمان. و اما انگلیس، آقای آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس تو ایران بود. 5 سال قبل از انقلاب شد سفیر تو ایران. 5 روز قبل از انقلاب هم رفت که اگر این میدونست که انقلاب داره پیروز میشه و شاه تا چند روز دیگه میره، نمیرفت. چون تو بیاد سفیر جدید معرفی کنن، سفارت نباید خالی باشه. این نشون میده که اونا هم غافلگیر شدن. حالا این آقا بعد از انقلاب یه کتابی نوشته تحت عنوان غرور و سقوط که اینم چاپ شده. این مربوط به سال 1352 یعنی 52 خواهد یه مطلبی رو نقل کنه از سال 52، از موقعی که سفیر شد. تو سفیر شده آقا اومده ایران، اولین کاری که میکنه سرمایه داران و سرمایه گذاران و بازرگانان انگلیسی رو جمع میکنه، توی جلسه محرمانه براشون صحبت میکنه، سیاست های انگلیس رو براشون میگه. این مطلب رو بعد از انقلاب تو این کتابش میگه، از قبل نگفته بود. حالا چی گفته بود؟ اینم خیلی جالبه. میگه نخستین کاری که اینجا میکنید، یادتون باشه 5 سال قبل از انقلاب اوج به اصطلاح ثبات رژیم شاه بوده و اوج روابط با انگلستان. میگه نخستین کاری که اینجا میکنید این است که تا میتوانید کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایه گذاری کنید که برای فروش کالایتان چاره‌ای جز این کار نداشته باشید. اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایه گذاری کنید، به میزان حداقل ممکن سرمایه گذاری نمایید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوار کردن قطعات صادراتی انگلیسی در ایران است. مثل همون عبیدا که گفته بود هر ایرانی باید یه پیکان داشته باشه. چه پیکانی؟ پیکانی که قطعاتش از انگلستان بیاد اینجا مونتاژ بشه. بعدم پیکان مستهلک شدنی است، وسایل تولیدی نیست. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم که ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می توانید برای مصرف کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید. حالا ما کشورهایی داریم و داشتیم مثل هند، مثل چین و جاهای دیگه با جمعیت خیلی بیشتر، ولی میگه ایران یکی از بهترین بازارهایی است که میتونید تو جهان سوم پیدا بکنید. خب چون آمریکا و اول از قدیم انگلستان بعدم آمریکا تو همه چیز ایران نقش داشتن، یعنی فقط سیاست تبلیغاتی نبوده، بلکه مثلا بنادر ما رو که می ساختن یه طوری ساختن ما اسکله برای صادرات نفت قوی باشه، اما برای واردات کالاهای دیگه هم قوی باشه، اما برای صادرات نه، صادرات کالاهامون نه. قوانین ما هنوز برای صادرات کالاهای غیر نفتی کلی باید سطر رو پشت سر بذاریم، مثلا عادت شده. برعکس برای واردات کالاها سهل گرفتن، خیلی راحت میتونی شما بری خارج. مثلا اگه یه چمدون بری لباس از ترکیه برداری بیاری راحت میتونی ردش کنی، اما اگه یه قطعه صنعتی باشه اونجا دیگه نمیشه، باید بری نمیدونم فلان بخش و چی و مجوز بگیری و چی و دابتونی یه کالای صنعتی رو یه قطعه رو وارد کنید. معتقدم ما باید تو قوانین صادراتیمون هم و قوانین وارداتیمون هم تجدید نظر بکنیم. یادمون باشه کسایی که این رو درست کردن با این نیت درست کردن که ما وارد کننده کالاهای مصرفی باشیم و صادر کننده نفت، اما صادرکننده سایر کالاها نه. قوانین صادراتمون و فرهنگ صادراتی کشور ما هم همین رو میطلبه. مثلا شما اگر صادرکنندگان رو ببینید، اینا باید برن بازار به دست بیارن، باید برن کسایی که وارد کننده کالاهایی که ما داریم هستن قانع بکنن که آقا ما برای تامین میکنیم، هر سالم برای تامین میکنیم. خب مثلا یهویی تخم مرغ تو ایران کم میشه، اینا رفتن کلی بازار پیدا کردن، اون وارد کننده هم روش حساب کرده، بعد یهویی کم که تخم مرغ تو ایران گرون میشه فوری جلوی صادراتو میگیرن، دیگه اون وارد کننده به بازرگان ایرانی اعتماد نمیکنه و این بازار شاید دست داده، بازاری که با زحمت به دست آورده. حالا این در رابطه با چیزهای دیگه هم هست، سیب زمینی هست، پیاز هست یا هر چیز دیگه. چرا ما میخوایم مردم راضی باشن؟ اگه صادر نکنیم جنس ارزون میشه، دیگه نمیگیم اگه صادر نکنیم سیب زمینی و پیاز رو دست کشاورز میمونه، ضرر میکنه، بعد یواش یواش زمینای کشاورزی ما رو رها میکنن میان شهر و وقتی اگه رها کردن تولید نکردن سال دیگه باز گرونتر میشه. فرهنگ صادراتی ما اینطوری که اگر یه جنسی گرون شد همه انتظار دارن جلو صادراتش گرفته بشه و دولت‌ها چی میگن؟ دولت‌ها میگن آقا مثلا الان ما این همه زحمت کشیدیم به خاطر اینکه سیب زمینی گرون شده، یهویی تو ذهن مردم کل ارزش دستاوردهای ما هیچ میشه. اونا هم تمایل پیدا میکنن به اینکه این سیاست‌های اشتباه رو دنبال بکنن. برای این مال سفیر انگلیس بود و خیلی چیزهای دیگه. حالا یه موضوع دیگر براتون بگم. انستیتوت سیاست خاورمیانه واشنگتن که نتیجه مطالعات سال 2000 میلادی یعنی 20 سال پیش خودش رو منتشر کرده، تو اونجا میگه صادرات کالاهای مصرفی به ایران باید از سر گرفته بشود. این کار باعث کم شدن ارز خارجی موجود در ایران خواهد شد. اینا دنبال اینه که ارز ما دستمون خارج بشه. برای اینکه خارج بشه کالای مصرفی رو به ایران بفرستیم. کالای مصرفی جزء معمولا تحریما نمیذارن. کالای اساسی رو میذارن. اساسی منظور مثلا صنعتی رو میذارن، میگن این نباید بره. اصلا تو این کتاب سبک اقتصادی و فرهنگ زندگی عرضم به حضور شما، من تمام مستنداتش رو زیر کتاب آوردم. یا جرالد سگال مدیر مطالعات انستیتو بین‌المللی استراتژیک لندنه، یه مسابقه میکنه در سال 77 1377 با مجله آمریکایی نیوزویک. خیلی نکته مهمی رو میگه. میگه غرب باید به شیوهی که کمونیسم را مهار و آلوده کرد با سایر دشمنان خود عمل کند. ببینید میگه مهار، مهار یعنی همین تحریم، و آلوده کردن، از هر دوش باید استفاده کنه علیه دشمنانش. آلوده سازی شیوه های فراوانی دارد که تجارت با دشمن از راه های اصلی آلوده سازیه. خیلی مهمه. میگه من با تو تجارت میکنم که تو را آلوده بکنم. توضیح میده. اکنون نیز باید یک استراتژی دوگانه مهار و آلوده سازی در دستور کار باشد. مهار کافی نیست، یعنی تحریما کافی نیست، و آلوده سازی مهمتر است. آلوده سازی مهمتر از تحریمه، همون که من ابتدای این صحبت ها گفتم. خوشبختانه آلوده سازی شیوه های فراوانی دارد که تجارت با دشمن در کالاهای غیر استراتژیک از جمله آنهاست، یعنی تجارت در کالای مصرفی، یعنی به ما کالای مصرفی بفروشن. این بحث برجام که بود دولت گذشته ای میگفت آقا مثلا شرکت های مختلف صف بستن برای اینکه بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن. حالا مثلا چی؟ مثلا شرکت فرانسوی اومده گفته من حاضرم فروشگاه های زنجیره‌ای لوازم آرایشی در ایران دایر بکنم، یا یه شرکت ایتالیایی اومده گفته من حاضرم فروشگاه های زنجیره‌ای در ایران برای فروش لباس ها کت شلوار های ایتالیایی در ایران دایر بکنم. مصرفی خب کت شلوار میپوشی، چرا تولید خودمون رو مصرف نکنیم؟ این خیلی نکته مهمی است که من عرض کردم خدمت شما. الان هم گرفتارش هستیم. حالا اونجایی هم که از راه قانونی گمرک نمیتونن وارد کنن، قاچاق وارد میکنن. قاچاق هم تو ایران خیلی راحت میشه وارد کرد. ما مثلا مثل استرالیا نیستیم که جزیره است، دور و برش دریاست، همسایه زمینی نداره. ما همسایه زمینیمون افغانستان، عراق، پاکستان، حالا عراق شامل خود عراق و بخش کردستانشه. این تو خلیج فارس ما 2000 کیلومتر طول ساحلمونه. به هر حال با وجود این که ما خیلی تلاش کردیم جلوی قاچاقو بگیریم، ولی هست این قاچاق هم وقتی سود زیاد شد ناظرین رو هم فاسد میکنه. لذا حواسمون باشه. اینه که میگن آقا ما آمریکایی که بردون گفتم میگه ما باید کالای مصرفی به ایران بفروشیم. این سفرهایی که میشه، یا مثلا فرض کنید کیسینجر توی مصاحبهش میگه که ما باید برنامه اشغال 7 کشور رو به دلیل منابعشون در دستور کار قرار بدیم. هدف اشغال کشورهای ماست. حالا اول نمیگن، ولی عملا این کارو دنبال میکنن. خب این 7 کشور رو بذارید من بهتون بگم کدوم ها هستن: سوریه، عراق، لیبی، سودان، ایران. اینا جزء اون 7 کشور هستن. میبینیم که با همه این کشورها چه بلایی سرشون آوردن. و یه نکته جالبی رو هم میگه، میگه ما برای اینکه جوانامون رو آماده کنیم برای این کار کلی بازی‌های کامپیوتری درست کردیم. حالا تو این بازی‌های کامپیوتری میزنن، میکشن، فلان میکنن، بچه رو از بچگی عادتش میدن بزرگ که میشه آماده باشه بره جنایت کنه. به هر حال هدف دشمن از اشغال سرزمین ماست و تصاحب منابع نفتی. حالا این 7 کشور: سوریه، لیبی، عراق، سودان، لبنان، سومالی و ایران. سودان که میبینید الان گرفتار جنگه، یه بارم که تجزیه شده. لیبی رو میبینی چه وضعی داره، سوریه رو چه بلایی دوچارش کردن، لبنان به همچنین، طوری که ارزش پولش به شدت کاهش پیدا کرده، درگیری زیاده. سومالی هم جزء اوناست و البته ایران. این سیاست اینها بوده. البته سیاست آمریکا راجع به کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و آلمان یه تفاوتی داشته. خب ما آلمان غربی داریم، آلمان شرقی بودیم، داریم. آلمان شرقی تحت سلطه شوروی بود، کره جنوبی جنب کره شمالی کمونیستی است و ژاپن هم در نزدیکی چینه. اینا نباید جذب چین بشن، اینا نباید جذب کمونیسم بشن. لذا استراتژی آمریکا این بود که این چند تا کشور پیشرفت بکنن، البته نه تا این حد، این حد رو ازش نمیخواستن، ولی طوری باشه که مردمشون فقر رو نداشته باشن که مثلا احیانا جذب کمونیسم بتونن بشن. این یه نمونه های از توطئه‌های خارجی هست که علیه کشورها به کار بردن و من باید اذعان بکنم که متاسفانه ما نه تنها قبل از انقلاب تحت تأثیر بودیم، بلکه بعد از انقلاب هم اون روال ادامه پیدا کرده. الان کمتر فیلمی شما میتونید تو تلویزیون پیدا کنید، تلویزیون، سینما، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، که از کار کردن با سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی اسم نبره. حتی من دقت کردم دیدم تو فیلم‌های تاریخی، مثلا فرض کنید حالا اصحاب کهف و چیزهای دیگه، تو مکالماتی که بالاخره وقتی تدوین میکنن خودشون هم بیشتر اضافه کنن دیگه، اونجا هم یهو میگه مثلا من یک عمر سگدو زدم. فیلم خارجی میگه امروز کلی کار کردم، اینا دوبلش میکنن به فارسی که من امروز کلی سگدو زدم، در حالی که تو کشور اصلی اینطوری نگفته. من دیدم فیلم خارجی میگه امروز کلی کار کردم. چرا؟ میگه اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، یه شنبه هم امروز تعطیلم باید کار کنیم. به عنوان یه بلا و مسخره و این حرفا نمیزنه. ما ایم که این اصطلاحات رو متاسفانه رایج کردیم و صدا و سیما میتواند از طریق همین سریال ها و فیلم ها و اینا و خیلی جاهای دیگه اگر درست عمل بکنه فرهنگ رو در صدد اصلاحش باشه. پس ما باید بدانیم که ما چه بخواهیم چه نخواهیم گاهی در افکارمون تحت تأثیر این کارا هستیم. یکی از کار دیگه که به نظر من خیلی مؤثر بود تو چون سیستم های اداری ما رو همین غربی ها طراحی کردن، استخدام. خب چه وقت استخدام میکنی باید تا پایان اون بهشون حقوق بدی دیگه، بنابراین یه بخشی از درآمد ارزی کشور ناشی از فروش نفت و سایر چیزها جذب پرداخت حقوق خواهد شد. سیستم اداری روز به روز گلگوشادتر، روز به روز بزرگتر و متاسفانه این بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد به نحوی که همین امروز بعضیا فکر میکنن برای اینکه جوانها شاغل بشن باید کارمندان فعلی زودتر بازنشسته بشن تا جوانها بیان جاشون رو بگیرن. خب شما یه نفر که توان کار داره بازنشسته میکنی، دو تا حقوق میدی برای یه کار، یکی به بازنشسته بدون که کار کنه، یکی اون که جاش اومده. بعدم تعداد کارمندا زیاده، اگه ساعت مفید کاری ما 22 دقیقه هست یعنی ما کارمند زیاد داریم. حالا مثلا میبینید تو همین اروپا، تو همین انگلستان، تو آمریکا، حتی بخش نظامیش هم دست شرکت‌های خصوصیه، کارمند دولت نیستن، ولی ما تا دلتون بخواد کارمند داریم. و اگر هم قرار بشه اصلاحی تو این زمینه صورت بگیره با مقاومت افکار عمومی مواجه میشه. ما الان 4 میلیون شاغل داریم، 4.5 میلیون بازنشسته داریم، یعنی 8.5 میلیون حقوق بگیر داریم. تو دنیا در قبال هر 6 یا 7 نفر شاغل یه نفر بازنشسته است. تو ایران تعداد بازنشسته های ما بیشتره. حالا قبل از انقلاب به عبارتی امید به زندگی 52 سال بود. 30 سال که کار میکردن 50 سالش که میشد 2 سالم به طور متوسط زنده بود. خوشبختانه بعد از انقلاب این رسیده به 76 سال. اگر 30 سال کار کنن مثلا 50 سالگی بازنشست بشن، 26 سال دیگه میخوان حقوق بگیرن. 30 سال 17% حقوقشون رو میدن، 26 سال حقوق کامل میخوان بگیرن. لذا یک بار بسیار سنگینی بر روش دولت هست و دولت برای پرداخت حقوق اینها، مثلا بازنشسته‌ها که 4.5 میلیونن بیشتر از شاغلین هستن، باید سالی 2300 هزار میلیارد تومان بریزه به حساب صندوق‌های بازنشستگی چون کشش ندارن. این همه کارمند، این همه حقوق بگیر برای کشور 85 میلیونی خیلی زیاد هست. ژاپن 50 میلیون جمعیتش از ما بیشتره، 1/4 ما وسعت داره، منابع نفت و گاز ما و معادن ما رو نداره، خیلیش کوهستانی، اصلا قابل سکونت نیست. اون وقت 400 هزار تا کارمند داره، ما 4 میلیون شاغل، 4.5 میلیون بازنشسته. به هر حال این قسمت اول کتاب اشاره به برخی از توطئه ها. حالا تو این تحریم های اخیرم همین بوده، فرق دموکرات ها و جمهوری خواه، به خصوص فرق ترامپ با اوباما و بایدن این هست که مثلا بایدن و ترامپ میگن ما میخوایم مثلا در کمک به مردم ایران دولت رو تحریم کنیم، وقت داروهای مثلا کودکان پروانه ایرم تحریم میکنن، به نوعی که ما نتونیم حتی اینا رو وارد کنیم و کلیات از این کودکان به خاطر همین تحریم ها از بین رفتن. اما ترامپ راستشون میگفت، میگفت آقا ما میخوایم مردم ایران رو تحریم کنیم، مردم ایران تحت فشار قرار بگیرن، بعد علیه حکومت خودشون قیام کنن. خب تو خود داری میگی من دارم تحریم میکنم، مردم رو میخوام وضع مالیشون بد بشه، شما میخوای وضع مالی مردم بد بشه، بعد میخوای مردم این انقلاب رو که این نظام رو که با خون این همه شهید ایجاد شده و پایدار مونده بیان علیه این نظام مثلا قیام بکنن و انقلاب بکنن و مثلا سرنگون بکنن نظام رو. تلاششون رو کردن، موفق نشدن خوشبختانه. به هر حال من دعوت میکنم به این که این کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی رو از سایت شخصی بنده دانلود کنید، دانلودش هم آزاد هست و حالا بخشای مختلف داره. در قسمت‌های دیگه ما اون فصول دیگر رو هم براتون انشالله توضیح میدیم. متشکرم.